شادی دنیا زیر این سقف جا میشه، واسه خوشبختیمون بازم خودت با در میونی کن. من درگیر احساسی شبیه مهربونی کن.
روزتون بخیر، معطر به عطر گل محمدی شهر میمند باشه انشالله. امیدوارم که مهریه فقط برای حال خوبتون باشه، خدایی نکرده برای حالا جدائی و اتفاقات بدی نباشه. بریم آقای تکفند با اجازتون چند تا پیام بخونیم
انشالله.
بله، دلم نمیاد بعضی از پیاما بگذرم. خانم رضایی از زرقان نوشتن 40 سال هست که ازدواج کردن، اول به امید خدا بعد به امید بچه هاشون زندگی کردن، هیچ وقت هم فکر مهریه تو سرشون نبوده، بعدم گفتن خدا کنه آدم بخواد زندگی کنه. واقعا این قدیمی ها یک نگاه خیلی زیباتری به زندگی داشتند. و حالا گفتن که 43 سال قبل ازدواج کردن، مهریهشون 15 مثقال طلا بوده، 100 هزار تومان هم وجه نقد بوده، اما خب بخشیدن چون میدونستن همسرشون پولی ندارن. پیام دیگه ای که حالا حضرت عالی بهش جواب بدید، گفتن که کسی که خارج از کشور هست و بخواد همسرش رو طلاق بده، آیا تلفنی و غیابی امکان پذیر هست؟ اگر نه میتونه به برادرش وکالت بده برای اینکه بتونه همسر رو طلاق بده؟
عرض کنم به حضورتون، وقتی از قدیم ها صحبت میشه و اون خانم میگه 40 خورده سال زندگی کردم و اصلا نمیدونم مهریه چیه، خب مردش هم همینجوریه. ببینید اینقدر مرد بوده که به این خانم اصلا فرصت فکر کردن به این مسائل رو نداده. قدیمه ها هرچی بود زیبا بود اما دو طرفه بود. به قول قدیمی ها میگفتن چوب، اون یک واحد اندازه گیری بود به نام قپان. بله. این وقتی میخواستن اندازه بگیرن باید دو نفر میستادن، یکی یک سر چوب رو دوشش بود، یکی یک قسمت دیگرش. میگفتن یک نفره نمیتونه چوب قپان رو روی دوشش بذاره. هم مرد خوب باید باشه، هم خانم، هم هر دو گذشت بکنن. بعضی موقع یکی کمتر یکی بیشتر، هر دو طرف اگر خوب بشن، خانم اگر احساس امنیت بکنه مطمئن باشید به مهریه فکر نمی کنه، آقا اگر احساس احترام و امنیت و نجابت و خوبی بکنه هیچ وقت مسائل مالی رو قایم نمی کنه و در اختیار همسر قرار میده. اما در رابطه با این وکالت که فرمودید، غیابی تلفنی نمیتونه این کارو بکنه. بهتره که یک وکالت به سفارتخانه ایران در اون کشور مراجعه بکنه.
بله.
اگر اونجا سفارتخونه نداریم مثل آمریکا، میتونه به اون دفتر حفظ منافع ایران یه وکالتی به برادرش بده که اختیار گرفتن وکیل در ایران رو داشته باشه. با اون وکالت برن یک خانم وکیل یا آقای وکیل انتخاب کنن و بعد درخواست یا اون دادخواست طلاق رو تقدیم کنن. البته اگر درخواست توافقی باشه حتما باید سراغ مشاوره برن. ابتداعا مشاور خانواده اگر نباشه میتونن مستقیما، درخواست یک طرفه مستقیما فرستاده میشه. اما دقت کنیم که امر رئیس محترم دادگاه خانواده خودش تلاش داره میکنه و آماری که خودشون اون روز به من دادن، ازشون خواهش کردم، فرمودن بیش از 2300 مورد رو شخصا رسیدگی کردن و خیلی ها منصرف شدن یا اینکه کمک میگیرن از شورای حل اختلاف برای اصلاح ذات البین. اگه نتونستن میدن دادگاه تصمیم میگیره.
بله بسیار عالی. حالا میتونه برادرشون هم نباشه، به هر کس دیگری میتونن وکالت بدن، درسته؟ حتما رابطه خونی نباید وجود داشته باشه.
ولی به کسی وکالت بدید که شناخت ازش داشته باشید و به صداقتش و امانت داریش اعتماد داشته باشید.
بله بسیار عالی. پیام دادن گفتن ای کاش تو هر فامیلی فقط یه نفر مثل جناب آقای دکتر تکبند، دلسوز و مهربان و خداشناس و خداترس و با وجدان وجود داشت، اون وقت دیگه هیچ اختلافی در هیچ خونه وجود نداشت. واقعا بزرگترهای دلسوز، بزرگترهای فهیم و با تجربه چقدر میتونن به حفظ زندگی آقای تکبند کمک کنن.
از کنم بزرگتون ممنونم از حسن ظن این عزیز دلم، اما من اول دکتر نیستم خانم، من قاضی بازنشسته هستم. زنده باشید. دوم اینطورم نیست حاج آقا، تو خانواده ما هم اختلاف هست، من میگم خیلی ها گوش نمیگیرن. دعا کنیم انشالله بزرگترها بگن و دعا کنیم انشالله اون کوچکترها هم بشنون. اما بودن آدمهایی که میتونن اهل سازش باشن، اصلاح ذات البین داشته باشن تو خانواده مؤثره و خدا به جوانهامون این اعتماد بده که به بزرگترهای دلسوز اعتماد کنن، مخصوصا با پدر مادر و بستگان نزدیک دلسوزشون. زنده باشن
انشالله. 17 سال ازدواج کردن، به خاطر بددهانی همسرشون مجبور هستن که جدا بشن، تا الان به خاطر بچه هاشون زندگی کردن. نوشتن که حاضر به طلاق نیست، چه کار کنن؟
میتونن ببینین، من وقتی این بچه ها پای بچه وسط میاد بعدم 17 سال زندگی، من خیلی نگران این موضوع میشم. بهشون بگم بدید آقا دنبال طلاق دلم نمیاد، بگم نه بشین و بسوز، از یک طرف نگران این خانم هستم. من فکر میکنم یه زنگی به همین تلفن اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی بزنید یا از مشاورین خانواده‌های استفاده کنید، سعی کنید یه مقدار اطلاعات آرامش بخش کننده بگیرید و بعد تصمیم بگیرید. اگر دیدید در این وضعیت خیلی اذیت هستید، اگر ادله اثباتی دارید میتونه از موارد عسر و حرجه، ولی اثباتش تو محکمه خیلی سخته. لطفاً سعی کنید قبل از هر چیزی با این بچه های مشاور حتما در این خصوص مشورت کنید. دنیای پس از طلاق خیلی سخت‌تر از دنیای قبل از طلاقه، مگر در موارد استثناء.
بله، ممنون از راهنماییتون. اشاره کردن، گفتن ای کاش آقایون قبل از زندگی مشترک با صداقت بیان جلو که خانما مجبور نشن مهریه رو سنگین بگیرن. بله، صداقت واقعا رکن اصلی و اساسی هر زندگیه. به نظر بنده حقیر قبل از ازدواج وقتشه که بشینیم یک کمی با خودمون بیشتر از قبل صادق باشیم.
حالا وقتشه.
سلام به شنونده های خوب، سجاد صالحی هستم، روانشناس بالینی. یکی از موضوعاتی که بیشتر توی خانواده ها باعث تنش و دلخوری میشه بحث پول و خرجای روزانه است. خیلی وقتها دعواها نه به خاطر کمبود پول، بلکه به خاطر نداشتن برنامه و شفافیت توی مدیریت خرجاست. امروز میخوایم کمی دقیق‌تر به این موضوع نگاه بکنیم، ببینیم چطوری میشه با چند نکته ساده پول رو از عامل استرس به عامل آرامش تبدیل کرد. اولین نکته اینه که پول توی خانواده ها فقط عددی در حساب بانکی نیست، نماد احترام و اعتماد به هم هم هست. وقتی خرج ها بدون هماهنگی انجام میشه، یکی از طرفین حس میکنه نظرش نادیده گرفته شده. این احساس نادیده گرفته شدن خیلی وقتا از خود خرج مهمتر میشه و رابطه رو دچار تنش میکنه. برای پیشگیری از این مشکل بهترین کار داشتن یه جلسه کوتاه مالی خانوادگی توی ابتدای هر ماه یا هر از گاهیه. این جلسه لازم نیست طولانی باشه، حتی 20 دقیقه هم کافیه. توی این جلسه سه بخش اصلی رو مشخص بکنید: هزینه‌های ضروری، هزینه‌های انتخابی یا تفریحی و پسنداز یا صندوق استراری. وقتی این سه بخش مشخص بشه، هر دو طرف حس میکنن روی زندگی مشترک کنترل بیشتری دارن. نکته مهم بعدی شفافیت کامله. هر خرید مهمی باید به اطلاع طرف مقابل برسه. این کار نشونه بی‌اعتمادی نیست، بلکه نشونه احترام و شراکت سالمه. خیلی از روانشناسا توصیه میکنن حتی اگه درآمدها هم جداست، باید تصویر کلی از وضعیت مالی با هم به اشتراک گذاشته بشه. حالا وقتشه با شفافیت و اعتماد و یک مدیریت مالی درست اختلافامونو سر مسائل مالی توی خانواده کمتر بکنیم.
عمرمون چقدر زود میگذره، مثل با روزایی که رفته دوباره نمیاد. غمها رو رها کن، عشق رو بغل کن، هر قصه‌ای هست با خنده حل کن. عمرم چقدر زود میگذره، مثل با روزایی که رفته دوباره نمیاد، غمها رو رها کن، عشقو بغل کن، هر قصه‌ای هست با خنده حل کن، غمها رو رها کن، عشقو بغل کن، هر قصه‌ای هست با خنده حل کن.
خونتون امن و آروم و گرم باشه انشالله. درسته که بحث ما بحث مهریه و خدایی نکرده طلاق هست، اما محفلمون یک محفل خیلی صمیمی هست، از پیام‌های شما هم کاملا مشخص هست. خانم آبدی از شیراز نوشتن سالیان سال هست که از طریق رادیو صدای آقای تکبند رو میشنوم. در زندگی خودم و ازدواج دخترم بسیار زیاد از راهنماییشون استفاده کردم، نتیجه گرفتم. خیلی ممنونم که آقای تکبند رو به برنامه دعوت کردید. آقای تکبند، ما هم انرژی میگیریم از این همه مهر مردم به شما.
باور بفرمایید این توفیق خداست که من میتونم در خدمت شما باشم و این بندگان خوب خدا، خدا لطف کرده که صدای من رو عذر میخوام پسندیدن. هرچی هست از خداست. من خدا رو شکر میکنم و بهترین لحظات عمرم لحظه ایست که دارم با هم استانیای عزیزم صحبت میکنم. ممنون از شما که منو به برنامه خودتون دعوت کردید.
من ممنون که شما هم دعوت ما رو پذیرفتید.
باشید.
خب بریم سر بحث ازدواج موقت. جناب آقای تکبند گفتن، آقای تکبند اشاره کردن که در ازدواج موقت حتما باید مهریه لحاظ بشه. خانمی که برای بار دوم دارن با آقایی که بار دوم ازدواج کردن ازدواج میکنن، ازدواجشون 99 ساله، عقدشون 99 ساله ذکر شده. حالا تکلیف مهریه چی؟
این چون مدت داره، این 99 ساله همون مدت داره، باید در این خصوص قبل از عقد یه تصمیمی بگیرن. مهریه اگر مشخص بشه تو عقد موقت، اون عقد صحیح واقع میشه و الا خیر. لطفا این حرفا رو از رادیو نشنون و فکر کنن برای خودشون مشکله.
درسته.
این عزیزم شاید مسائلی رو دارن که با این حرف من منطبق نیست. باید حرفا رو از رادیو شنید، اما انطباق دادنش به خودتون باید با یک مشاور حضوری با دیدن همه مدارک بعد تصمیم بگیرید.
بله، یعنی با اون حالا ازدواج موقتهای کوتاه قصهش فرق
نمی‌کنه. نه قصهش فرق نمی‌کنه. باید اون ببینم اون مدارک ها رو، نه که من ببینم، یه وکیل ببینه. این خانم فکر نکنه حالا آقا مهریه فرض مهریه در نظر نگرفتن، که قطعا گرفتن.
بله.
بگن عقد ما باطل، پس رابطمون حرامه، از این نه، این قضاوت ها رو نکنید. لطفا حتما به کارشناس اهلش مراجعه. من اینو کلی دارم خدمتتون عرض میکنم. مثلا وقتی میان برای بعل برون، میان آقای صیغه موقت بکنیم، در اون باید مهریه در نظر گرفته بشه، اما دقت کنید که شرط ضمن عقد بشه که غیر از نشستن و برخاستن و غذا خوردن و راه رفتن، بیش از این رابطه بین خانم و آقا ایجاد نشه. این شرط ضمن عقد رو داشته باشید. بعضی از علما این شرط، اون شرط تمکین خاص رو نمیپذیرن. بعضی از علما، بعضی ها فتوا دادن و توصیه اخلاقی منم اینه که به بچه هامون یاد بدیم این دوران محرمیت یا صیغه موقت یا همون نامزدی برای شناخته، برای عاشق شدن نیست، برای دقت کردن به رفتارش، نشستنش، خوراکش، حرفش، نظافتش، برخوردش با اجتماع، برخوردش با مردم، همه اینا رو با زیر نظر بگیره.
دوران
امتحانه. میخوام شناخته، شناخت، به دست آوردن شناخت. این دوران، دوران حیاتیه. تو رو خدا رو این دوران شناخت خیلی تکیه کنید.
مثل همه شنونده هامون دوست داشتیم خیلی بیشتر از شما بشنویم. متاسفانه وقت به برنامه به پایان رسید. این قول رو ازتون میگیریم که باز هم در سایبان مهر میزبانتون باشیم جناب آقای تکبند،
به شرط حیات و زنده بودن.
انشالله 120 ساله باشید. خب میخواییم خداحافظی کنیم، صحبتی نیست آقا، ثانیه بیشتر وقت نداریم.
آرزو میکنم انشالله هممون عاقبت به خیر باشیم و انشالله این اتفاقاتی هم که تو کشور هست به زودی زود به نفع کشورمون و نظاممون و انشالله پیروزمندانه مثل همیشه سربلند بیرون آمدیم و بیرون بیاییم.
الهی آمین. الهی که خون زندگیتون سبز و دلنگیز و با نشاط باشه و اصل حالتون رو به راه باشه. پیشا پیش عید بزرگ قربان مبارک و خدا نگهدار.
آقا جینا همش حرفه، شما میترسی فردا جنگو نبریم، برای همین نمیذاری من باشم.
جنگ برنده نداره علی آقا، تو جنگ فقط اونایی برنده که اسلحه میپوشن. اینم یاد باشه که ما نمیجنگیم، از خون زندگیمون دفاع میکنیم، دو تا رو با هم دیگه باتی نکنیم.
جان فدا.
بابا از گولها نمیترسه؟
نه که نمیترسه، گولها از اون میترسن.
بابا خیلی زور داره؟
بله، هم خیلی زور داره، هم خیلی زرنگه.
گولها زور ندارن؟
چرا؟ گولها هم زور دارن، ترسناکن، آدم خارند.
چه خدا من دارن؟
نه، این گولهایی که با مقدار میجنگن نه شاخ دارند و نه دوم.
جان فدا، روایتگر حماسه های مردم ایران. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز جان فدا، امیدوارم که سلامت باشیم. ممنون از شما یاران و شنوندگان و رفقای با وفای همراه برنامه جان فدا.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. بسلام واسه صادق محمد صادق من فرزند سوم هستم. آقا سید محمد صادق یه مرد خیلی خوب، خیلی مهربون بودن. از اینکه من ایشون انتخاب کردم به عنوان همسر واقعا افتخار میکنم. پاسدار بودن قسمت هوافضا.
همیشه همراهی فرزندم بودم، برای من خیلی خوش گذشت، چون یه بچه بود که تمام کمال در اختیار من بود.
بسیار مردمی، خوشرو، خوشخنده، جوک میگفت، اصلا یه فضای خاصی، یعنی شاید خیلی اصلا میدیدن سراغم گفتن نه آقا اصلا نه اصلا نیست تو این فضا و تو این باغ، ولی دل بود، دل متصل بود،
همیشه با روی باز، خوش و شادابی، به هر صورت بچه مؤدبی بود، بچه خوش اخلاقی بود، بچه سربزیری بود،
ماجیک بود، مدعی میکرد خونه خودمون، روز خونگی اینا، خونه همسایمون که خانواده شهیدن، یک شمه شبا بعضی وقتا میرفت مدعی میکرد.
من حمیدم.
من محمدم.
قهرمانی
گوهرریزی.
19341 تو کرم و بودانی آمدم.
شهریور 1339 بهرام جرد برسیر بده.
مولودی تو خانواده همون میخوند، لیدر خانواده بود. مثلا مهمونی که ما میگرفتیم شب یلدا، مجلس رو دست میگرفت، فانتومی بازی میکرد فلان و همه این فضل.
خود بچهاش خیلی مهربان بود، هر مقصر کار میومد اگه خسته دنیا هم بود اول خود بچه ها بازی میکرد، بعدش میومد نهاری چیزی میخواست بخور، خستگیش بریز، میگفتن ما دقیقه اول بیا غذا بخور استراحتی بکن، گفت نه بچه ها واجب ترن. من امروز چند روز نبودم، محل کار بودم، الان اینا احتیاج داره باشو بازی کنم، دوباره من میرم اینا تنها میشه.
در ایامی که عطر شهادت فرزندان برومند ایران اسلامی در جای جای دیار کریمان پیچیده است، برخی روایت ها میتونه تبیین سیره اخلاقی و عملی شهدای مختلف رو داشته باشه. شهید محمد صادق میر افضلی یکی از شهدای بزرگ ماست که در جنگ رمضان به شهادت رسید.
خیلی برخورداش به شدت فرق کرده بود، به شدت، یعنی من همش میگفتم، گفتم خیلی عوض شد.
مثلا اینم که از دوستانش من نقل شنیدم، تو ماجرای جنگ 12 روزه میگفت روزای اول همه خودشونو باختن توی محل کارشون، همه خودشونو باختن که آقا مثلا چرا اینجوری شد و چرا ما اینجا این باگ ها رو داشتیم تو فضای اطلاعاتیمون و آسیب زد و اینها. ایشون خودش شخصا رفت بود پیگیری کرد، تلویزیون جور کرد، ظهرها سر نماز ظهر تبیین می‌کرد با همه، و خیلی جالبه که بچه‌ای که دور چون بعد از اون دور رفیع است، بچه‌ها همش میشناختنش به سید تبیینگر. اصلا سید نمیخواد نمازا برام صحبتی بکنی و اینا.
ایشون زمانی که میخواستن برن سوریه خیلی تو خونه به من میگفتن من باید برم سوریه، من باید برم از حرم حضرت زینب دفاع کنم. دیگه دلم یه دل کردم، گفتم برو ایشالله که حضرت زینب مواظبته و ایشالله ما را مراقبت میکنه که بچه‌مون به سلامتی به دنیا و یا اتفاق نیفته. و اونشون که رفتن نزدیک 3 ماه بیشتر شد، چون شاید جنگی بود نمیتونستن برشون گردونن، همونجا موندن و نه خدا رو شکر کاری که میخواستم اونجا انجام بدم انجام دادن و به سلامتی تشریف آوردن. خیلی نشد، دوباره عزم سفر به لبنان کردم. لبنانم نزدیک 2 ماه بودن، خیلی تماس ها سخت بود، اصلا نمیشد با هم تماس بگیریم، دور به دور با هم تماس میگرفتیم. من تو مدت خیلی برام سخت بود، مخصوصا دخترشون وابسته بود، شبا خیلی بیقراری میکرد، با هیچ کس هم کنار نمی اومد، به اونه میگرفت. من تا یه شب که با من تماس گرفتن، چون شرایط اونجا جوری بود اصلا نمیتونستن تماس بگیرن، تا یه شب با من تماس گرفتن، من دخترشون گوشه برداشت. نمیدونم دختر من 4 سال و نیمش بود، اینقدر خوشگل با باباش صحبت کرد که باباش پشت تلفن میگه دیگه طاقت نیاوردم، اینقدر گریه کردم، گفتم خدای من نمیتونم دل دخترم بکنم، من اومدم اینجا 4 ماه 5 ماه بمونم، ولی الان شرایطم جوری شد اصلا حاضر نیستم یک دقیقه دیگه اینجا بمونم. خیلی وابسته بودم و همین شد که اونجا کارشون کردم، زود برگشتن و در جنگ 12 روزم که باز تو محیطی بودن که همکاراشون کنارشون به شهادت رسیدن با فاصله خیلی کم، ایشون بعد فهمیده بود چه اشتباهی کرده، اون لحظه ما رو بیشتر از اون شرایط شهادت خواسته، به من میگفت من اشتباه کردم. هر وقت میرفتیم سرمزار دوستاش همیشه میگفت من اشتباه کردم، من میواست الان اینجا باشه، حتی جاشم خودش مشخص کرده بود. من خیلی دوست داشتم شلمچه برم، همیشه از ایشون خواهش میکردم که اگه شرایط اوکی شد منو ببر. ایشون تو یک نمایشایی که برای شهدا اجرا میکردن بهشون خبر دادن که ما میخوایم بریم شلمچه، اونجا باید این نمایشا رو اجرا کنیم. گفت ما که در گروه نمایشیمون میره، چه بهتر بتونم شما و بچه هم همراه خودم ببرم. و همین شد که ما همراهشون شدیم.
آقا صادق سلام عسکر.
سلام
عسکر. سلام. ما کجاییم؟
الان در شلمچه هستیم، جای همه دوستان رفیقا خالی، خیلی جای باصفایی است. این نفر بر نفر بر حسین خرازیه، به اتفاق دوستانمون قسمت شد، جناب آقای حجتی خدا خیرشون بده بانی شدن و گروه نمایشی فلاک 313 که بنده نامقابل هم اسمم در این گروه نمایشی شده به همراه آقا محمد آقا گرفت و برده هستن همراه آقا حسین حجتی اومده به این سفر خیلی با برکت.
و اون دو هفته اونجا خیلی اصلا حالش یه حال خاص بود، مخصوصا تو کاناز خومل موقعی که رفتن اینقدر اونجا گریه کردن، کل صداش تو کاناز پیچیده بود که همه میگفتن کی داره گریه کاشتی متوجه نمیشه. من همیشه میگم اونجا احتمالا از شهدا خواستن که به این درجه برسن.
روزی که شهید شد تا ساعت 9:30 خونه بودن، با باباشو رفته بودن بیرون و زنگ بهش رو میزنن هم من مثلا بیرون که بودن، میگن باید بیای محل کار. آقا صادق هر صبح میخواست بره سر کار میدیدنش، یا میومد تو خونه سلامی میکرد میرفت، ولی او روز صبح متاسفانه ندیدنش. به خداسی با خانمش و بچهاش میکنه با باباش میره سر کار، همون لحظه تقریبا خیلی نشد که گفتن که زدن پادگانه، من فقط خوشحال بودم، گفتم چون گفتم محل کارشون جابجا شده، خوشحال بودم، گفتم خب نیست اونجا، چون گفتم پادگانه خالیه.
بخشی که میشنویم نگاهی گذرا اما عمیق به زندگی افسری رشید از جانبرکفان یگان هوافضا داره که در جریان حملات اخیر و در نبرد موسوم به جنگ رمضان در کنار جمعی از همرزمان و همکاران پاسدارش جان خودش رو در طبقه اخلاص نهاد و مدال سرخ شهادت رو بر سینه آویخت.
حدودا فکر کنم 3.5-4 بود دیگه. عروسم از بالا اومد پایین، یه خورد بیقرارم بود، گرگه میکرد، اینا بیقرار بود یه خورد، میگفت و صادق خبری ندارم، اما شو نیست و صادق زنگ میزنه جوش نزن، گفت نه یه خبری هست.
رفتی دمدد این آجای عرفور مسئول نمایندگی به رفقی در سپاه اومد بیرون و مزی که آجای وارد شد و با ما حال عوادی کرد، گفت آرسن محمد صادق کدوم پسره؟ چندمیه؟ گفتم دومی. گفت آسمونی شد و خونه تمام زینبی شد و امام حسینی شد و گفتم ایداد بیداد، ایداد بیداد که من چقدر از این بابت رنج میبرم که خدای هنوز بچه نشناخته.
وقتی آمدن داخل ما فهمیم که از خواهیم خواهیم از خیلی ساخویم نوزه فقط خوشحالیم همین که امانتی خدا به هم داد تونستم به خوبی پس بودم. خواهم
باید این ما این خونها رو بدیم که آقامو ظهور کنند و ما منتظریم.
من دلم روشنه خیلی، اصلا از این نظر نگران نیستم، اگر اشکی هم می‌ریزم را دلتنگی خودمونه، خودمون دلتنگی، شما مشکلی ندارم. نه انشالله که دشمن به زودی زود نابود میشه و ظهور آقا هم نزدیک انشالله.
محمد صادق میرافسلی که از رویش‌های متخصص و متعهد نسل جدید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بود، با شهادت خودش در نبرد رمضان بار دیگه حقانیت و ایستادگی فرزندان برومند ملت رو در برابر تجاوزات بیگانگان به اثبات رسوند. در پایان آرزوی صبر میکنم مثل همیشه برای همه جاماندگان خانواده های جنگ رمضان، و چون مایی که لیاقت شهادت رو نداشتیم برای این موندیم و وظیفه داریم که راه شهدا رو ادامه بدیم و امیدوارم که در این مسیر ثابت قدم و برقرار باشیم.
ایران 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 من عاشق مردم پاک تو هم، ایران 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 دل بسته به ریشه و خاک تو هم، ایران 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 من تا به ابد فرزند تو هم، ایران.
اعتبار 100 میلیون تومانی خرید فرش ویژگی عموم بدون ضامن بدون بهره به مدت محدود. بازار فرش ایرانیان شیراز مجتمع عفیف آباد.
الو بله آره تو فروشگاه.
راستی مرغ یادت نره، روغنم تموم شده. ببین برنجم اگه بود حتما برداری، یه ذره داریم. شامپو، دستمال، عدس، آه ماستم بگیر.
همون لحظه ای که ذهن آدم میره سمت موجودی حساب، وایب اینجاست تا لازم نباشه نگرانش باشی. بازنشستگان و مستمری بگیران عزیز تامین اجتماعی استان فارس میتونن با وایب خرید اقساطی سوپرمارکتی انجام بدن بدون پیش پرداخت، بدون سود. فعالسازی یه اعتبارت کمتر از یه دقیقه زمان میبره و بعدش میتونی از 5000 فروشگاه زنجیره‌ای در سراسر کشور بدون دغدغه خرید کنی. کافیه یه سر به vibe.ir بزنی یا عدد 30 رو بفرستی به 1071-22. تا وقتی که وایب هست همیشه موجودیت کافیه.
اعتبار 100 میلیون تومانی خرید فرش ویژگی عموم، بدون ضامن، بدون بهره، به مدت محدود. بازار فرش ایرانیان، شیراز، مجتمع عفیف‌آباد.